بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و دوستان همیشگی برنامه خودتون، برنامه پرسمان اعتقادی. خدا رو خیلی شاکریم که این توفیق رو به ما داده که خدمت شما عزیزان برسیم و انشاءالله بتونیم خدمتگذاری مفیدی کنیم و آنچه که از معارف الهی دریافتون کنیم در این برنامه انشاءالله به کار ببندیم و عمل کنیم. اما امشب در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز برنامه‌مون هستیم، حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای محمدی شاهرودی. حضرت سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، شکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و آرزو سلامتی و طول عمر و توفیقات روز افزون، آرزوی قبولی طاعات و اعمال، از جمله آرزوی قبولی همین طاعتی که الان انجام میدهید که در واقع ورود در حوزه های علم دین و تفقه در دینه که خودش از عبادت های بزرگ حساب میشه. با خداوند متعال رو شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت شما باشم انشاءالله و باشیم به تو آقای متوسل و بقیه دوستانی که اینجا هستم. انشاءالله که گفتنمون، شنیدنمون، تلاشمون اولا برای خدا باشه و ثانیا خدا هم از ما این تلاش ها رو از ما و شما به عنوان بهترین عبادت به کرمش قبول رو فرماید و اونچه که مورد رضای خودش هست بر زبان ما جاری بشه. در واقع او هست که زبان رو باز میکنه. موسی وقتی بهش گفتن ابلاغ نبوت بهش دادن، گفت رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. اگر خدا عقده رو از زبان باز نکنه نمیشه سخنی گفت که دیگران سخن انسان رو بفهمن و درک کنن. همه اینها دست خود خداست. انشاءالله که توفیقاتش شامل حال ما و شما بشه.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم از حضرت شما محمدی. خب دوستان عزیز، راه‌های ارتباطی خدمت شما هست. از این طریق ها میتونید با ما در ارتباط باشید و سوالات خودتون رو مثل همیشه با ما در میون بگذارید. آقای محمدی ان شاءالله زحمت میکشن و پاسخگو خواهند بود. تلفن ها سریعتر البته پاسخگویی خواهد شد. خب تا اولین تلفن ان شاءالله وارد استودیو بشن، از سوالات پیامکی شما عزیزان شروع میکنیم. برای محض اولین تلفن انشاءالله شای محمدی تلفن را آغاز خواهیم کرد. خب 993-3001 گفتن که لقمان حکیم چند سال عمر کردن و چند سال پیامبر رو درک کردن و چند تا پیامبر رو درک کردن. ببخشید،
عمرشو به ذهن من میرسید 50 سال که به ذهن من میاد، الان دقیقا یادم نیست ولی به ذهنم میاد 50 سال. چند تا پیامبر رو درک کردن ندیدم جایی.
بسیار
مشخص شده باشه.
918-11-52 گفتن که چه کنیم تا ثروت به غیر از حساب من حیث لا یحتسب وارد زندگی ما شود.
حالا که این به نفعتون هست یا نیست، پاسخ بنده اینه که خیر. از خودم که پیامبر داشتن عبور میکردن، از یک چوپانی تقاضا کردن که شیری بهشون بدن چون تشنه بودن با اصحابشون اینها، حتی فروشی هم بهشون نفروخت. پیامبر فرمود که انقدر خدا بهش ثروت بده که نتونه جمع کنه. به قول امروزی ها رفتن جلوتر به چوپان دیگه برخورد کردن و چوپان با عزت و احترام شیر داد و خلاصه پذیرایی کرد از پیامبر و اصحاب. پیامبر دست به دعا بلند کرد، عرض کرد خدایا به اندازه کفاف بهش بده. بعد گفتن یا رسول الله، کسی که اونجوری رفتار کرد شما اونجوری دعا کردی، اینکه فرمود که در واقع دعا رو برای این کردم، ما اولی دعا نبود. این که آیا به نفع شما هست که انقدر داشته باشید به نظر ما خیر. بله انسان درآمد داشته باشه خوبه، اما جمع کنه خوب نیست که کنز میشه و اون وقت الذین یکنزون الذهب والفضه. حالا با اون ادامه آیه. اما برای این که انسان روزیش برکت داشته باشه و در واقع درآمدش بیشتر باشه و برکت تو زندگیش بیاد، دستورالعمل‌های فراوانی ما در روایت داریم. یکیش خوشنیت بودنه. نیت صحیح و نیت خوب روزی رو زیاد میکنه، برکت میده به انسان، به مال انسان برکت میده، به عمر انسان برکت میده. دوم استغفاره که در قرآن در سوره مبارکه نوح داریم که استغفار کردن مال و فرزند انسان و پسر انسان رو زیاد میکنه. یکی انفاق و اطعامه. پیامبر فرمودن اطعام در جلب روزی سریعتر اثر میکند از حرکت چاقو بر روی کاهان شتر. یکی عرض کنم که دائم الطهاره بودنه، سلامش با وضو باشه. در روایت داریم که دم علی الطهاره یوسع فی رزقک، همیشه با طهارت باش در روزیت وسعت داده میشه. یکی صله رحم هست که صله رحم شهرها رو آباد میکنه، روزی رو زیاد میکنه و محبت رو زیاد میکنه الی آخر. و یکی احسان به پدر و مادره که یکی از برکات احسان به پدر و مادر و احترام پدر و مادر وسعت روزیه. دعاهایی هست از جمله خود دعای کمیل، از جمله نماز شب، از جمله اون دعایی که در سجده نماز خوندنش خیلی خوبه که یا خیر المسئولین و یا خیر المعطین ارزقنی ورزق ایالی من فضلک فانک ذو الفضل العظیم. این دعا سفارش شده برای وسعت روزی. خوندن سوره مبارکه واقع هر شب باعث میشه انسان هرگز محتاج نشه. و آیات و روایات فراوان دیگه که در مجموعه روایات ما هست، مراجعه کنید به کلمه رزق در یک از کتاب هایی که آیات و روایات رو به ترتیب حروف الفبا جمع کرده، مثل میزان الحکمه مثلا یا ینبی الحکمه، اونجا از این دست مطالب فراوان خواهید دید.
خیلی ممنون آقای محمدی. آقای بهرامی از درود، سلام علیکم.
سلام، خسته نباشید استاد گرامی و سلام خدمت مجری عزیز.
بفرمایید.
چهار سوال دارم استاد عنایت بفرمایید.
چند تا سوال؟
چهار تا کوتاه.
بفرمایید.
یک، چرا خداوند نیازمند کمک مؤمنان میباشد؟ چون در سوره محمد آیه 7 وعید گردیده که مؤمنان اگر خدا را یاری کنید خدا هم شما را یاری خواهد کرد. سوال دوم، آیا گاوپرستانی که در هندوستان و سایر کشورهای دیگری وجود دارند از نسل گوساله پرستان زمان حضرت موسی و سامرین هستند یا خیر؟ سوال سه، آیا حضرت موسی برادر تنیع حضرت هارون می باشد؟ چون در سوره اعراف آیه 150 و در سوره طه آیه 94 حضرت هارون او را چنین خطاب می کند ای فرزند مادرم، و یا خطاب میکنند ای تو سر مادرم. سوال چهار، سوره حج آیه 9، البته ما قرآن را نازل کردیم و خود همان را محفوظ خواهیم داشت، از چرا میگویند تورات و انجیل تحریف شده هستند مگر آنها کتب آسمانی نیستند و خداوند نازلشان نکرده؟ از چرا اگر درست میگویند چرا خداوند محفوظشان ننموده؟
خیلی ممنونم از تماستون، وقتتون بخیر و خدا نگهدارتون. خیلی ممنون. آقا ابوالفضل از شیراز، سلام علیکم.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت هر دو بزرگوار. ببخشید، فرزندی دارم 6.5 ساله. در رابطه با شکل خدا، اندازه خدا، جای خدا سوالاتی میپرسه از من که من واقعا نمیدونم چجور باید پاسخش بدم. اگر بخوام خداوند متعال رو همون جور که خود باری تعالی در قرآن خودش رو معرفی کرده که براش قابل فهم نیست، و همش دنبال نمونه های مقایسه‌ای و مثالیه. یعنی موقعی بهش میگم خداوند بزرگه، میگه خب با زبون خودش میگه یعنی از زمین هم بزرگتره. میگم منظور صفات خداست، یعنی که خداوند خیلی مهربونه، خیلی کریمه، خیلی بخشنده است. حالا میخواستم از استاد یه توضیحاتی بدم با توجه به که میدونم برنامه‌ای در این رابطه هم دارید ولی متاسفانه با تایم من نمیخونه. میخواستم استاد توضیحاتی بدم و اینکه به هر حال من چطور خدا رو براش معرفی کنم و اینکه بتونم یه تربیت دینی براش انجام بدم، چه کارهایی رو انجام بدم و چه کارهایی رو انجام ندم. و سوال دوم من در رابطه با اینه که کسایی که حالا بخشی از عمرشون رو به هر حال 30 سال 40 سال از عمرشون رو در سلامت عقلانی بودن، تکالیفشون رو حالا انجام دادن، حالا من اطلاع ندارم چه مقداری حالا بدهی به خداوند دارن و اینا، بخشی از عمرشون رو به هر حال در حالت طبیعی بودن و تکالیفشون رو انجام دادن، حالا کم و کیفشون نمیدونم، ولی بخشی از عمرشون رو به هر حال سلامت روانیشون از دست دادن، اینا جزء مستضعفین فکری فرهنگی ما حساب میشن یا اینکه نه؟ بسیار بسیار سپاسگزارم. ببخشید مصدع اوقاتون شدم. خدا نگهدارتون باشه.
خیلی ممنونم از تماستون. وقتتون بخیر و خدا نگهدارتون باشه. انتنصر الله ینصر کن، مگر خدا من نیاز داره که ما کمکش کن؟
نه، اینکه انتنصر الله ینصر کن یا اینکه اقرض الله قرضن حسنه به خدا قرض الحسنه بدید، اینها در واقع معناش این نیست که خداوند نیاز داره، بلکه در واقع کمک به دین و خدا که اونم نفعش به خود ما برمیگرده. ان تنصر الله یعنی اگر دین خدا را شما یاری کردید، اون وقت نتیجهش به خودتون برمیگرده. اگر شما قرض الحسنه دادید به خدا، که در واقع قرض الحسنه که به خدا نمیدید، به بنده خدا میدید، نتیجهش به خودت برمیگرده. اگر صدقه میدادید 10 برابر حساب میکردن، حالا که قرض الحسنه دادی 18 برابر حساب میکنن. پس نه، برای احتیاج خدا احتیاج نداره، بلکه ما احتیاج داریم. مثل همون که و ما اسالکم علیه اجرا الا الموده فی القربا و ما سالتکم من اجر فهو لکم، اون که خواستن موده فی القربا هم معناش این نیست که به من برمیگرده، بلکه اونم به خودتون برمیگرده. تمام مواردی که در قرآن به این شکل داریم همش به خود ما برمیگرده. اونجا هم عرض کردم ان تنصر الله یعنی اینکه شما اگر دین خدا رو یاری کنید، وگرنه خدا که نیاز به یاری ما نداره. بله، دین خدا نیاز به یاری داره، منتها نتیجهش به ما برمیگرده. اون فایده که اگر دین خدا حاکم شد، وقت دنیا و آخرت ما بهشت میشه و درست میشه، وگرنه برای خدا فرق نمیکنه. تکور انتم و من فی الارض جمیعا فان الله لغنی حمید.
بسیار. سوال دومشون این بود که گاوپرستانی که الان وجود دارند، اینها از همون نسل گوساله پرستانه؟
نه خیر، نه، دلیل نداره، چون اونها بعد از اینکه از خونم که اون گناه رو مرتکب شدن، بنا شد که توبشون جوری بود دیگه، شب شمشیر بکشند و بیفتن به جون هم، دیگه کشته شدن که خب کشته شدن، اونه هم که باقی موندن توبه کرده بودن که این کار کردن. بنابراین دیگه بعد از اون اینها نسلی ندارن که بیمین ها از نسل اون هست. زمینی که آیین هایی که اونجا هست انقدر زیاده که صدها بلکه هزاران آیین هست، که حالا یکیش این مسئله احترام و گاو این چیز هست.
بسیار عالی. آیا حضرت موسی و حضرت هارون علیه السلام برادر تنی بودن؟
اون که لا تخ... یبن اون داره که لا تخوض به لحیتی ولا برسی، یبن اون معناش این نیست که اینا فقط از مادر یکی برادر بودن، این بیشتر میخواد محبت و مودت رو برسونه. یعنی فرزند مادرم، یعنی خیلی با هم اون تحریک عواطف و احساسات برادریه، چون فرزند مادر که میگه عاطفه و احساسات چیه توش بیشتره. به این اعتبار گفت یبن ام، نه اینکه چون گفتی یبن ام مثلا از پدر دوتا بودن، این دلیل نمیشه. اما من خبر ندارم که واقعا اینها تنی بودن یا تنی نبودن، اونشو خبر ندارم، ولی دلیلی که شما گفتی درست نیست، اون دلیل برای مطلب دلالت نداره.
بسیار عالی. در سوره مبارکه هجر آیه 9 می‌فرماید که ما خودمون قرآن را حفظ میکنیم.
اینجا چند نکته عرض می‌کنم که نداشته باشن دوستان. اول اینکه انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون معناش این نیست که اگه کسی خواست مثلا به قرآن چپ نگاه کنه خدا هم میخواد رو تبدیل به سنگش بکنه. اینکه حفظ میکنیم چون اینجا یک بحث هست که عرض کنم که آیا قرآن رو خداوند با اعجاز حفظ کرده، بحث صرفه که بحثی است تو کلام، حالا بعضی از علمای ما هم قائل به صرفه شدن که ما اونو قبول نداریم. ما معتقد نیستیم که منظور از حفظ قرآن توسط خدا اینه که کسی نمیتواند حتی فکر این رو هم که بخواد معادل قرآن رو بسازه. اگه اینجوری میشد هرچه قرآن مبتذل تر میشد اعجازش بیشتر بود. یه وقت شما به یه نفر میگه که اگه راست میگه قدرت زیاده این وزنه 100 کیلو بلند کن، نمیتونه بلند کنه. خب 100 کیلو زورم نمیرسه. یه وقت میگه اگه راست میگه تو قدرت داری این مداد رو بلند کن، نمیتونه. این اعجاز خیلی بیشتر از اینکه وزنه 100 کیلو. قرآن که عالی ترین فساد و بلاغت رو داره دیگه لازم نیست که بخواد بگن مثلش اگه میتونی بیار، باید انقدر سطحش میاد پایین که همه بتونن بیارن بعد نتونن بیارن، اون وقت میشده اعجاز. به هر حال صرف رو ما قبول نداریم. منظور از این که ما خدا میفرما خودمون قرآن حفظ میکنیم، توسط خود مسلمان قرآن حفظ شده، یعنی خداوند مکانیزم در قرآن ایجاد کرده و طوری آیات قرآن قرار گرفتن، آیاتی که احتمال این که بخواد توجهات رو خودش جلب کنه و به چشم بیاد که بخوان دست به تحریف بزنن، اونها رو خداوند در بین بقیه آیات استتار کرده که کسی به فکر تحریف قرآن نیفت. بنابراین حفظ قرآن توسط خود مسلمان ها و خود مردم هست. بله، خداوند به وسیله مسلمان ها قرآن رو حفظ کرد، در حالی که تورات و انجیل توسط خود اهل تورات و انجیل تحریف شد. اونا خودشون کتابشون رو تحریف کردن، اینا خودشون کتابشون رو حفظ کردن. نکته دوم این که خب اون تورات و انجیل مدت داشتن، مثلا انجیل عمرش 500 سال بوده، بعد از 500 سال دیگه خود به خود عمرش تمام شده بود. همینطور تورات، مثلا فرض کنید تورات عمرش مثلا 2000 سال 1500 سال بود، بعد از ظهور حضرت عیسی دیگه دوران عمر تورات چی میشه؟ سر میاد. اما قرآن اینجوری نیست. اونها چون عمد دارن، چون مدت دارن، مهلت دارن، تحریف هم بشه نداره، تمام شو خوب دیگه میره کنار. اما قرآن بخواد تحریف بشه دیگه نقشه راه سعادت بشر تحریف شده، پس باید قرآن تا ابد بدون تحریف
باقی بمونه
تا حجت خدا بر بندگانش تمام بشه. اونا تحریف هم که بشن لطمه به حجت خدا نمیزش. مطلب بعد این که قرآن ذاتش معجزه، قرآن خودش ذاتن معجزه، اما اونها ذاتشون معجزه نبود. قرآن به عنوان کلام خدا خودش معجزه، چون معجزه دیگران نمیتونن بیارن مثلش رو و نمیتونن تعریف کنن. اونها نه، اونها ذاتش معجزه نبود، مثل خبرهای قدسی که الان ما احادیث قدسی که الان داریم. حدیث قدسی معجزه نیست، کلام خدا هست که به پیامبر وحی شده، اما ذاتش معجزه نیست، ولی میشه مثلش آورد. اما قرآن چون ذاتش معجزه هست دیگران نمیتونن بیارن. و نکته آخر این که عرض کنم که قرآن با توجه به اون جامعیتش و با توجه به اون عرض کنم که رفتاری که از زمان نزول تا الان حتی داشتن مسلمان ها، مسلمن بدون تردید دست نخورده باقی مونده. در حالی که شما از خود مسیحی ها بپرسید که انجیل موجود کلام خداست، چی میگن؟ میگن نه. کلام حضرت مسیحه؟ میگن نه. این مکاشفه یوحناست جوری دیگه؟
بله،
اناجیل اربعه. این مکاشفه یوحناست، این انجیل مرقسه، نه حضرت عیسی. و گاهی شاگرد حضرت عیسی مطلبی رو نوشته شده انجیل، که حالا اناجیل هم هست یا انجیل هم نیست. همینطور تورات. بنابراین از خودمون هم که بپرسید، در حالی که قرآن اینجوری نیست، مسلمان ها قرآن رو کلام خدا میدونن. پیامبر میفرماید من اشتاق ان یسمع کلام الله فلیقرأ القرآن، هر کس مشتاقه که کلام خدا رو بشنود قرآن بخواند. یا میفرماید که یا در خود قرآن داریم که این احد من المشرکین استجارک فاجره حتی یسمع کلام الله ثم ابلغه مأمنه. اگر ابلغه مأمنه، اگر یک مشرکی خواست کلام خدا رو بشنوه بهش پناه بده، کلام خدا رو بشنود، بعد هم ببرش جای امن خودش برسونش که یه وقت تو راه کسی اذیتش نکنه. این کلام خدا بودن قرآن، قرآن رو ممتاز میکنه از بقیه کتب آسمانی.
بسیار.
من سه چهار تا نکته گفتم که هر کدوم به تنهایی پاسخ سوال برادر عزیزمون بود.
هست شما در نکنه. فرزند 6.5 ساله‌ای دارند که از خداوند متعال سوال میکنه.
نکته اول اینه که دوستان، خود ما اگه بلد باشیم انتقالش برای بچه تا حد زیادی ممکنه، اما مشکل اینه که خود پدر یا مادری که میخوان پاسخ بگن، حالا بهش میگن برای بچه نه، برای بنده بگو، غالبا نمیتونن بگن. که مثلا فرض کنید که خدا کجاست، خدا چجوریست، این لیس کمثلی شی، برای خود بزرگترها جا نیفتاده که خداوند مثل هیچ چیز نیست. بنابراین دنبال اینکه باشیم که مثال برای خدا معرفی بکنیم، خب مثال وجود نداره. که بخوام جایی برای خدا مشخص کنیم، خدا جا نداره، او جا رو خلق کرده. زمانی برای خدا مشخص کنیم، خدا زمان نداره، خدا خالق زمان هست، خب الاول و الاخر. اینما از کنم که خب معکم اینما کنتم، او معیت قیومیه داره. به هر حال گام اول این خودمون مطالب خوب یاد بگیریم. مطلب دوم این که اشکال نداره بچه، مواردی که بچه نمیتونه بفهمه، در بچه 6.5 ساله خب بیشتر محسوسات رو میفهمه تا معقولات رو، و این بحث عمدتاً از بحث معقولات، بلکه 100% معقولات. عیبی نداره بچه بگیم پسرم زوده، حالا انشاءالله بزرگتر میشی کاملا این مطالب رو میفهمی. اما وقتی چیزی که بهش میگیم دروغ نگیم، خلاف نگیم، که تو ذهنش میمونه، العلم فی الصغر کالنقش
فی الحجر.
دروغ نگیم، خلاف نگیم، اونجایی که نمیفهمه بگیم که حالا انشاءالله بزرگتر بشی اینا رو متوجه میشی. یعنی که منم نمیدونم، منم بلد نیستم، باید از کارشناسا بپرسیم، باید از بزرگترها بپرسیم، تو هم انشاءالله بزرگتر شدی مطالب رو یاد میگیری. نکته آخر این که این گونه امور رو اگر بخوایم با مثال‌های ملموس بیان کنیم، غالبا بچه‌ها می‌فهمن. مثلا شما فرض کن که بچه سوال می‌کنه که خب خدا رو کی به وجود آورده؟ حالا این سوال بچه هم نیست، راسلم اون ریاضیدان و نمی‌دونم فیلسوف قبل اونم می‌بینه که هر جا که هر وقت من می‌خواستم از برهان علت و علل خدا رو ثابت کنم، می‌دیدم این برهان برای خودش هم عمل می‌کنه. وقتی می‌گیم هر چیزی علتی داره، پس اون خدا هم که هست، هر چی هست علت داره، خدا هم که هست پس باید علت داشته باشه، در نتیجه به جایی نمیرسیم. خب حالا این موضوع مهمی است که حالا گفتم شخصیتی مثل ایشون که بعضی‌ها میگن نابغه بوده مثلا در ریاضیات و در بعضی از علوم دیگه، ولی تو مسئله این کوچیکی گیر کرده، میگه نمیفهمم. خدمت شما عرض می‌کنم که اگر مثال بزنیم از بچه بپرسیم که فرزندم این غذا چرا شوره، بچه میگه چون مامان توش نمک ریخته. خب نمک چرا شوره؟ اینجا تأمل میکنه، اونجا فکر میکنه نمک چرا شوره، فکر میکنه، بعد میگه نمک خودش شوره، شوری نمک از خودشه. چرا غذا چربه؟ چون روغن توش ریختن. روغن چرا چربه؟ چربی روغن از خودشه. آتش چرا گرمه؟ چی آتش رو گرمش کرده؟ هیچی، گرمای آتش چیه؟ از خودشه. سردی یخ از خودشه، کسی یخ رو تو یخچال نذاشته سردش کنه، یخچال چیه؟ یخ چیه؟ خودش سرده. خب فرزندم، وجود من و تو و همه این عالم مثل شوری غذاست، مثل چربی غذاست، مثل از کنم که گرمای اتاقه که از خودش نیست، چیز دیگه گرمش کرده، مثل سردی اتاقی که کولر سردش کرده. اما وجود خدا مثل شوری نمکه که از خودشه، وجودش از خودشه، مثل چربی روغنه، مثل گرمای آتشه. همونطور که آتش گرماش از خودشه، کسی آتش رو گرم نکرده، خدا رو هم کسی خلق نکرده. با این مثال ها میشه این مفاهیم بلند رو به بچه ها منتقل کرد.
بسیار خیلی ممنون جای محمدی. سوالامون تموم بشه تماس رو بگیریم، اجازه بدم سوالا رو بپرسم. سوال بعدیشون این بود که در تربیت دینی چه کارهای انجام بدیم چه کارهای انجام ندیم.
این بحث چیه؟ مثلا هفته من کاغذ شد
کتاب معرفی کنید جا.
کتاب هم ما یک کتاب دو کتاب رو کافی نمیبینیم. ما یک کتابیم تحت عنوان تعلیم و تربیت اسلامی که تو بعضی از حوزه‌ها تدریس میشه، تا اونم بیشتر جنبه‌های علمی داره تا جنبه‌ای بخواد کاربردی داشته باشه، بیشتر جنبه‌های انتزاعی و علمی داره. ما خب بعضی از کتاب‌هایی که بعضی آقای نوشتن شاید صلاح نباشه ما بعضی از اسما رو ببریم چون بخشایش مورد تایید نیست. مثلا این کتاب کودک فلسفی رحمت الله علیه بد نیست، میشه این رو. کتاب دیگه هم هست در زمینه تربیت، تربیت جوانان نوجوانان و بعضی از آقای نوشتن که من میشناسمشون و خودشونم مدرسه داشتن، مدرسه توحید اونها داشتن. اونا بعد کتابایی نیست، بخشایش مورد تایید هست. ولی به هر حال دو نکته رو من تذکر توصیه میکنم. یک، دغدغه تربیت داشتن خیلی مهمه، گامهای بعدی خود به خود برداشته میشه. و دو، مشورت گرفتن از کارشناسان تربیتی، چون علم تربیت از قدیمی ترین علوم و از جدیدترین علومه، هم از اولین علومی است که بشر باش درگیر بوده، هم پیشرفته ترین و مدرن ترین علوم محسوب میشه، هم وسعت بسیار عظیمی داره. طوری که اگر از بنده بپرسید قرآن چه کتابی است، میگم کتاب تربیت. نهج البلاغه چی؟ کتاب تربیت. صحیفه چی؟ کتاب تربیت. این همه این منابع دست اول رو من به عنوان منبع تربیتی معرفی میکنم. اینه که هم خیلی مفصله، خیلی وسعت داره، هم قدیمی ترین و هم جدیدترین علوم و دانش‌های بشری حساب میشه. اینه که باید حتما از کارشناسان کمک گرفته بشه.
بسیار عالی. کسانی که بعد از حالا مدتی 30 سال 40 سال در مسیر درست حرکت کردن و عبادت خدا رو کردن و هر دلیلی مشکلات روحی یا جسمی براشون پیش میاد یا روانی براشون پیش میاد و از حالت تعادل انسانی خارج میشن، اینها جزء مستضعفین فکر فرهنگی محسوب میشن؟
نه خیر، اینها مؤمن حساب میشن و تمام اون اعمالی که در دوران سلامت انجام میدادن کمافی سابق در نامه اعمالشون نوشته میشه. یعنی 20 سال اول عمرش چه برنامه‌ای داشته، چطور نماز می‌خونده، چطور روزی می‌گرفته، چه برنامه‌های حالا چه واجب چه مستحب، در بقیه عمرش مثلا دیوانه شده یا مشکلی پیش اومده که دیگه عقلش از دست داده، تمام اون اعمال کمافی سابق در نامه عملش نوشته میشه. اینها جزء مؤمن حساب میشن و جزء مستضعفین حساب نمیشن. اون دیوانه‌هایی که پدر و مادرشون کافر بودن، این هم در تمام عمرش دیوانه بوده، اون مستضعف حساب میشه. اما کسی که پدر مادرش مؤمن بودن ولی اینکه در کودکی هم دیوانه شده باشه مستضعف حساب نمیشه، بلکه جزء مؤمن حساب میشه. مثلا مثالی که شون فرمودن کاملا جزء مؤمن حساب میشه. نه تنها جزء مؤمن حساب میشه که عرض کردم تمام اون اعمالی که انجام میداده الان دیگه نمیتونه انجام بده و هر دلیل، اونها کمافی سابق در نامه عملش نوشته میشه و ادامه داره.
بسیار خیلی ممنونم. آقای حیدر علی از نجف آباد، سلام علیکم. آقای حیدر علی سلام علیکم. قطع شده تماسشون. خب اگر از فهمید جای محمدی دوستان ما یه تصاویری رو ببینن و شما هم استراحت کوتاهی بفرمایید انشاءالله. روز چهارشنبه هست و متعلق به وجود مقدس حضرت سامن الحجاج علی ابن موسی رضا علیه السلام. حتما قرار شاه و گدا هست یادتان، آری همان شبی که زدم دل به نامتان، مشهد حرم ورودی باب الجوادتان، آقا دلم عجیب گرفته برایتان.
میان این همه قوقا، میان صحن و سرایت، بگو که میرسد آقا صدای من به صدایم. منی که باز برانم که دبلانه برایت، غزل ترانه بخوانم در آرزوی عبایت. من و عبای شما، نه من از خودم گله دارم، من و عبای شما، نه من از خودم گله دارم، من از خودم که زکویت چقدر فاصله دارم، چقدر خوب شد آری نگاهتان به من افتاد، همان دقیقه که چشمم درست کنج گوهر شد. بدون وقف به باران امان گریه نمیداد، هزار تکه شدین من به لطف آینه هایم. چنان که باید و شاید غزل غزل نشدم مست، که دست من به ذریحت در این سفر نرسیده است. من این نگاه عوامانه را نمیدهم از دست، اجازه هست بیفتم شبیه سایه به پایم.
انشاءالله به همین زودی ها قسمت هممون بشه زیارت حرم حضرت سامن الحجج امام الرؤوف علی ابن موسی رضا علیه السلام. اونایی که دلشون رفت حرم امام رضا، همونجا بایستید دعا بکنید بیایید بیرون و از خدا بخواید که زودتر حضور فیزیکیمون هم انشاءالله توی مشهد داشته باشیم انشاءالله. خب آقای حیدرعلی سلام علیکم.
سلام علیکم حاج آقا متوسل. با عرض سلام خدمت شما و جناب حاج آقا محمدی علیکم. از برنامه خوبتون بسیار متشکرم.
بفرمایید.
بله سلام علیکم حاج آقا.
علیکم السلام.
حالتون خوبه؟ خسته نباشید. با عرض سلام خدمت شما و حاج آقا محمدی، بسیار برنامه خوبی دارید و متشکریم که خانواده نشستن گوش میدن. تشکر میکنیم، خدا من عزتون بده. دو تا سوال داشتم. یکی در مورد یه آیه هست در قرآن، میگه که علیه الله و کافر عبده، آیا خدا برای شما کافی نیست؟ این در مورد کیاست؟ آیا چیز مشرکانه؟ و دومین سوالم اینه که آیا گناهانی که غیر شرک و کفر میباشد با توبه از خداوند، آیا خداوند میبخشد یا نه؟ و با چه کاری بکنیم؟ یه سوال کوچیکم دارم. کسی که قرآن میخواند، مثلا قرآن میخونه ولی نه عمدن، سهوًا بعضی یه دفعه غیبتی تو اومد، یا عمدن نه سهوًا یه دفعه از دهنش خارج شد، آیا به دستورات قرآن تا اندازه این مثلا حالا فرض کنیم یه مسئله شو عمل نکرد، آیا ثواب قرآن داره یا نه که قرآن میخونه؟
خیلی متشکرم. خیلی ممنونم از تماستون. وقتتون بخیر باشه و خدا نگهدارتون. خب آقای محمدی از ارومیه سلام علیکم. آقای محمدی قطع شده. خیلی چرا میشم قطع میشه تماسم؟ خب علیس الله به کافن عبده در مورد چکیست؟
اونجا درباره پیامبره، ولی خب عبد گرچه در قرآن بیشتر غالبا به بندگان خوب خدا گفته میشه، اما به بعدها هم گاهی عبد گفته شده در قرآن، ولی غالبا بندگان خوب مثلا پیامبر ما اول عبد خدا میگیم، میمشد و انه محمدن عبده و رسوله. بنابراین عبد غالبا در قرآن به بنده های خوبش گفته میشه، عبادنا و مخصوصا که به خدا اضافه میشه. اما یکی دو مورد یادم میاد، مثلا اون با اینکه بخت و نصر رو مأمور تنبیه بنی اسرائیل کرده، ولی اون تحت عنوان عبد یا عباد ازش یاد شده، که دو مورد عبد به غیر مؤمن هم اطلاق شده، غالبا به مؤمنین، ولی اونجا به پیامبر، اون نازل بر پیامبره.
غیر از شرک و کفر، گناه های دیگه که انسان انجام میده با توبه پاک میشه و باید چی کنه؟
شرک و کفر هم با توبه پاک میشه. آنچه که هرگز بخشیده نمیشه شرک و کفریست که توبه همراهش نباشه. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. خداوند مشرک رو نمیبخشه، اما غیر مشرک رو هر کس رو بخواد میبخشه. اینجا بحث بدون توبه هست، این تفضلن یا با شفاعت یا با چیزهای دیگه، وگرنه با توبه شرک و کفر و همه گناهان بخشیده میشه. این مشرک هم اگه توبه کرد و مؤمن شد، گناهش بخشیده میشه و گناه شرکش بخشیده میشه. بله، اگر حقی به گردن شرک، مثلا فرض کنید که مسلمان بوده بعد اومده کافر شده یا مشرک شده، 10 سال هم در حال شرک بوده، الان که دوباره توبه میکنه برمیگرده به ایمان، باید اون عباداتی که انجام نداده در اون 10 سال انجام بده، اونا با گردنش هست، اما گناه شرکش بخشیده میشه. پس با توبه گناهی باقی نمیماند. در عبارت داریم که لا صغیرتم الاصرار ولا کبیرتم الاستغفار، با استغفار هیچ گناه کبیره باقی نمیماند.
کسی که قرآن میخونه و حالا سهوًا غیبتی میکنه، تهمتی میزنه، گناهی میکنه، اون ثواب قرآنش از بین میره؟
نه، اینا با هم ربطی نداره. اینجوری که بگیم که مثلا غیبت محبت قرائت قرآن، بله غیبت باعث میشه که گناهان اعمال صالح غیبت کننده رو به حساب غیبت شونده بذارن، همه گناهان اینجوری نیست. مثلا فرض کن کسی به نامحرم نگاه کرده، چون به قرآن نگاه کرده بعد هم به نامحرم نگاه کرده، همه ثواب نگاه به قرآن و قرائت قرآنش حبس شد. نه، اینجوری نیست، این کلیت نداره. بنابراین نسبت مستقیم بین حبت قرائت قرآن و همه گناهان نیست. بله، بعضی از گناه مثل شرک همه اعمال رو حبس میکنه، لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگه مشرک شدی همه اعمالت حبس میشه، یا مثلا ایذاء النبی. بعضی از گناهان هم اعمال خاصی رو حبط میکنه، مثلا اگر انسان بعد از صدقه اذیت کنه اون طرف رو یا منت سرش بذاره، خود صدقه حبط میشه. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذاب. پس اگه کسی نماز خونده، روزه هم گرفته، صدقه هم داده، بعد از صدقه اون فقیر رو اذیت کرده یا از خونم که منت سرش گذاشته، آیا نمازش هم حبط میشه؟ نه، این فقط همون صدقه رو حبط میکنه.
بسیار خیلی ممنونم. آقای محمدی از ارومیه، سلام علیکم.
الو، سلام، خسته نباشید.
متشکرم، بفرمایید.
آقا سوال من این است، چرا چرا جنها بهشت جهنم دارن، حیوانات بهشت جهنم ندارن؟ یعنی بهشت هیچ حیوانات موجود نیست یا ماشین موتور اینجوری چیزا هم نیست؟
شما سوال متوجه شدید؟ آقای محمدی عزیزم، یه مقدار شمرده تر سوال رو بفرمایید.
صدام میاد؟
بله، صداتون میاد. یه مقدار شمرده تر سوال رو مطرح کنید.
میگم جن ها چرا بهشت جهنم دارن، حیوان ها چرا بهشت جهنم ندارن؟
بله،
در بهشت جن هیچ حیوان نیست؟
بسیار خب، خیلی ممنونم از تماستون. قد شد؟ خدا نگهدارش باشه.
برای اینکه جن ها مثل انسان میمونن، اونها هم موجودی هستن مختار، طاعت دارن، عبادت دارن مثل انسان. خب این طاعتی که در دنیا انجام میدن باید بهشتی باشه که پاداشش رو بدن دیگه. اما حیوانات نه، حیوانات طاعت ندارن، حیوانات بر اساس غریزه شون عمل میکنن. و روح مجردم ندارن، نفس مجردم ندارن که بخواد بعد از مرگشون نفسشون باقی باشه. بله برخی از حیوانات در روایت داریم که در بهش خواهند بود، مثل مثلا اون خدمت شما عرض کنم که سگ اصحاب و کف یا ناقه صالح یا چیز از این قبیل، که حالا چند مورد رو داریم در روایت. ولی حیوانات چون نفس مجرد ندارن بقا نیست براشون، برخلاف انسان و جن که چون نفس مجرد دارن باقی هن، و چون باقی هن میتونن بعد از مرگشون هم دوباره زندگیشون ادامه داشته باشه در یک کالبد دیگه و یا در یک نشعه و عالم دیگری. از این جهت فرقی بین انسان و جن نیست، در حقیقت بین انسان و حیوان فرق هست. حیوان روح مجرد نداره، نفس حیوان نفس سیاله حیوانیه هست و طاعتی هم نداره که بگیم به خاطر طاعتش باید چیکار کنه، بهش بش بدن.
بسیار عالی. سوال کردند که بعد از حضرت مسیح حجت خدا بر روی زمین چه کسی بود و آیا نباید عموی پیامبر و پدر ایشان مسیحی می بودند؟ چرا خاندان قریش مسیحی نبودند؟
حجت خدا بعد حضرت مسیح شمعون صفا بوده و حواریین حضرت عیسی اینا حجت بودند و این ادامه داشته تا حتی در بعضی از نقل‌ها داره مثلا سلمان فارسی حجت خدا بوده. حجت مایه تجربه هست و اون کتاب آسمانی که تحریف نشده باشه خودش حجت خداست. عقل انسان هم حجت خداست، خدا با خود عقل انسان احتجاج میکنه. بنابراین حجت منحصر به پیامبر نیست که بیم حالا پیامبر مثلا با آسمان صعود کرد دیگه حجتی در بین مردم نبود. جانشین حضرت عیسی حجت خدا بود. اما اینکه چرا اجداد پیامبر بر آیین حضرت مسیح نبودن، چون آیین حضرت مسیح آنچنان تحریف شده بود که دیگه آیین حضرت مسیح نبود. آیینی که بخواد خدا رو سه تا بدونه قالب تثلیث باشه، آیینی که بخواد خیلی از حرام ها حلال شده باشه، حلال ها حرام شده باشه، آیینی که شراب رو مثلا فرض کن حلال بدونه، خب نه می‌خواستن به اون آیین باشن، باید به یک آیینی که دیگه آیین حضرت مسیح نیست اینها ملتزم باشن. هم توحیدشون تبدیل به شرک شده، هم خیلی از احکامشون اون احکامی که خدا گفته نیست. به همین دلیل یا باید به آیین عرض کنم تحریف نشده حضرت عیسی ایمان می آوردن که وجود نداشت، اگر هم به خودشون وحی می شد که خودشون پیغمبر بودن، یا اینکه بگیم که نه اون آیین در آیین حضرت ابراهیم آیین حنیف موجود بود، خب به همین آیین اون هم بودن که یکتا پرستی باشه و دوری از شرک و دوری از فساد و رذایل اخلاقی، اینها که اونها همین چیزها رو داشتن. یا پس باید بگیم به آیین حقیقی حضرت مسیح که میشه همون اسلام، یا باید بگیم به همون آیین تحریف شده که دیگه آیین مسیح نبود. حضرت مسیح کی گفته بود من خدا هستم؟ تو قرآن داریم که چند مورد که بهش خدا بهش میگه تو گفتی که من با مادرم خدا هستیم، خدا تو که میدونی که من تقاضی در بینشون بودم که بعدم که رفتم. به هر حال حضرت مسیح قبول نداره که بگیم که تو خدا هستی یا مادرت مثلا خدا هست یا اینکه ابا ابن روح القدس. پس این آینی که موجود بود آین حضرت مسیح نبود، اونی هم که آین حضرت مسیح بود موجود نبود و این به خودشون وحی بشه و خودشون میشدن پیغمبر.
بسیار خیلی ممنونم آقای محمدی. آقای زمانی از کرمان سلام علیکم.
سلام علیکم، خسته نباشید. خسته
نباشید.
آقای محمدی سلام عرض می‌کنم. علیکم السلام. ببخشید استاد، من یه سوالی داشتم. یه مدت هست از لحاظ ذهنی چند سال پیشم اینجوری شده بودم، کلاً احساس می‌کنم که این دینی که دارم یا مذهبی که دارم کلاً ذهنمو گرفته که نکنم مثلا رای دارم میرم اشتباه یا مشکل داره، یه خورده ذهنم درگیر شده، یعنی تو عبادتی میرسم یا کاری میخوام انجام بدم کلاً یه جورایی تردید دارم، من نمیدونم این مشکل روانی داره مشکل داره از لحاظ
بسیار.
دینو زیاد نشناختم.
بسیار. چشم. خیلی ممنونم از تماستون. وقتتون بخیر باشه. خدا نگهدارتون باشه. خب سرکار خانم یعقوبلو از تهران، سلام علیکم.
سلام علیکم، خسته نباشید.
متشکرم،
حاضرم قبول باشه. من یه سه تا سوال داشتم. اولین سوال من در ارتباط با کد کیهانی هستش. اینکه من چند وقتی می‌بینم توی اینستا این روی این موضوع خیلی تمرکز پیدا کردن دوستان، و اینکه حالا پیوست اون توضیحاتشون هم می‌نویسن که اعداد ارتعاش دارن و ما می‌تونیم از طریق اعداد پیام خودمون رو به کیهان برسونیم. مثل مثلا حالا شماره تلفن که یک سری اعداد هستن در کنار هم و ما میتونیم با دیگران ارتباط برقرار کنیم، این اعداد هم به همین شکل هستن. و من سوالم از استاد این هستش که در ارتباط با این موضوع توضیح بدن که آیا این موضوع صحت داره. و سوال دوم من در ارتباط با این برنامه زندگی پس از زندگی که حالا خیلی برنامه خوبی بود، ولی من می‌خواستم در ارتباط با این موضوع بدونم نام اون عالمی که این تجربه گرها اون وارد اون عالم می‌شدن، اون عالم اسمش چی بود؟ چون با توجه به آیات قرآن، حالا اگر بخوایم بگیم که این موضوع مرگ بود، خب در سوره منافقون و سوره نوح که خداوند می‌فرماید کسی که بمیره قابل برگشت نیست، و اگر هم بخوایم بگیم در ارتباط با عالم غیب هستش، انتهای سوره جن خداوند می‌فرماید عالم الغیب فلا یظهر علی غیب احد الا من ارتضی من رسول و تا انتها. این رو می‌خواستم استاد توضیح بدم. و یکی هم که آنهایی که تو برزخ در خواب هستن چه گروهی هستن، و اینکه ما از اون فضای برزخ، اونهایی که تو خوابن، از فضای برزخ استفاده نمیشه، آیا این چجوری بگم، یعنی یک نعمت بزرگی رو از دست دادن یک نعمت بزرگ نیستش؟
بسیار
ممنون، متشکرم، التماس دعا.
خیلی ممنونم، وقتتون بخیر و خدا نگهدارتون بشه. خب بحث وسوسه و حدیث نفس در اصل دین و
بله آقای
زمانی،
آقای زمانی شما مشکل مهمی نیست. عنوان این مشکل شما حدیث نفس یا وسوسه نظری است که برای خیلی پیش میاد. چند نکته اگه توجه کنید انشاءالله برطرف خواهد شد. نکته اول اینکه اهمیت ندید، همین که نگران شدید و این خودش، چون منشأ وسوسه شیطانه، حالا چه نظری باشه چه عملی، از کنم که دست شیطان تو کاره. وقتی میبینه که کارش اثر کرده خوشحال میشه، بیشتر سرمایه میذاره، بیشتر انرژی مصرف بکنه. وقتی دید نه توجه نمی کنید، بی اعتنایی میکنید و براتون مهم نیست، شیطان دیگه دست از سرتون برمیداره. مسئله مهمی نیست. گاهی برای پیامبران هم حدیث نفس پیش اومده، ما که آدم های عادی هستیم. این نکته اول، اهمیت ندادن، بی‌اعتنایی کردن، این خیلی مهمه. نکته دوم، ذکر. بهترین ذکر برای دفع حدیث نفس یکی ذکر لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم هست، یکی هم ذکر لا اله الا الله. شما این ذکرها رو مرتب تکرار بکنید. هر ذکر، خود نماز هم ذکر. نکته سوم، یه نمازش به نام نماز حدیث نفس، مثل نماز صبحه. شما روز یک بار این نماز رو بخونید به نیت نماز حدیث نفس. مطلب بعد این که مسواک رو تو برنامه‌تون داشته باشید، نظافت رو کاملا مراعات کنید، اگر ممکن شد سرتون رو با سدر بشورید. حالا کرمان که پستک زیاده، نمیدونم انار هم ظاهرا هست دیگه اون نزدیک
بله
اونجا.
بله
انار،
دوستان میگه نباشن از یزد میبرن،
از یزد بله. انار در واقع داریم که تا 40 روز وسوسه از سینه خارج میکنه. انار بخورید مثلا شبهای جمعه، و انگور، مثلا انگور سیاه، اینها مؤثر هست در اینکه وسوسه از بین بره. و خدمت شما عرض کنم که عمده همون دوتای اوله، اعتنا نکردن و ذکر که گفتم. اما اینکه گاه گاهی هم شما ایبی نداره، وقتی سوالی دارید، شبهه‌ای دارید پیش اومده، با علما مشورت کنید. من چنین شبهه‌ای دارم، تا اونا براتون توضیح بدن برطرف میشه. شما در مورد یک مسئله دینی، البته مال شیطان ها، اصل سوال و شبهه رو شیطان مطرح کرده، اما اشکالی نداره که شما بپرسید، اونم جواب میدن و وسوسه شیطان خود به خود برطرف میشه.
یعنی از این تهدید به عنوان یک فرصت خوب استفاده کنیم برای مستدل کردن عقاید.
بیشتر عقاید انسان قوی تر بشه و اطلاعاتش بیشتر بشه با صحبت با علما و پرسیدن از علما.
بسیار خوب. ارتباط با کیهان توسط اعداد رو تایید میکنید؟
با جن گفتن
کیهان من شنیدم، حالا گفتن ارتعاشاتی داره با جهان اطراف،
خود شیطانی. بله خدمت شما عرض کنم که این که عدد اعداد خواصی دارن این که درسته. علم جفر بر همین اساس هست که حروف و حروف ابجد و این حرف ها یه علمیست از علوم غریبه. در روایات هم ما داریم در وسائل شیعه یادم میاد که روایتی راجع به حروف ابجد اونجا وجود داره. در این تلسمات و این عرض کنم که سحر و جادو این هم شما اعداد رو زیاد میبینید. پس اینکه عدد تأثیر داره درسته، اما که اسم عدد رو عدد شیطانی بذاریم یا کد شیطان بذاریم این رو من ندیدم جایی و اطلاع ندارم، این تخصصش رو ندارم که مثلا بگیم که این عدد شیطانی است، این عدد رحمانی است. اون چی ما میدونیم خب بله این هست، مثلا فرض کنید که علی میشه 110، یه نسبتی هست بین 110 و این علی. این که از کده همون علم حروف ابجد و علم جفر که یکی از علوم غریبه هست. آیا از اون طرفش هم هست که مثلا فرض کنیم بعضی از اعداد نحوستی داشته باشه، توش شیطنتی باشه، اینو خبر ندارم، ولی این علم وجود داره. سوال دیگهشون چی بود؟
سوال بعدیشون خب برنامه زندگی پس از زندگی، کسانی که تجربه گر هستن وارد یک عالم دیگه میشن. چون سوالشون بود اسم اون عالم چی است با توجه به اینکه اگر کسی وارد عالم برزخ شد دیگه بر نمیگرده.
در این باره بنده نظر خودم رو میگم چون نظرهای دیگه هم وجود داره اینجا. بنده معتقدم که اینها واقعا مردن، میمیرن، منتها مرگ موقته. تجربه نزدیک به مرگ اسم گذاشتن غربی ها، چون اونها برزخ به این معنا رو قبول ندارن. اونا حتی وحی رو هم تجربه میدونن، تا تجربه درونی. این تجربه رو تقسیم میکنن به تجربه حسی، حواس خارج و حواس باطن. ولی ما که معنا رو قبول داریم، ما که غیر ماده رو هم قبول داریم، میگیم اینها مردن. هم در قرآن داریم در آیه 259 او کلذی مر علی قریه و هی خابیه علی عروشها، تا اینجا که برات فاماته الله مئت عام، امات یعنی میراندش، اونم نه یک ساعت نه ده دقیقه، اینا بعضیش مثلا یک دقیقه دوران
حیاتشون،
اما اونجا پیغمبر خدا 100 سال میراندش بعد زندش کرد. بعد ازش پرسید کم لبسه و لبسه یوان و بعد یوم. اینا داشت باشن دوستان که بر حسب حسر عقلی عالم مخلوقات 4 تا بیشتر نیست. یکی همین عالم ماده که عالم ناسود بهش میگن که محدودیت های زمان و مکان و حرکت و تحویل و تحول از این قبیل داره که فقر است و فقر این عالم. از این عالم یک درجه میره بالاتر بهش میگن عالم ملکوت یا عالم برزخ یا عالم مثال یا عالم خیال یا عالم تجرد ناقص، که اون عالم از بعضی از محدودیت‌های ماده مجرده، مثلا محدودیت زمانی نداره، محدودیت مکانی نداره، تغییر و تحول نداره، اما بعضی از محدودیت‌های ماده رو داره، مثلا ابعاد ثلاثه رو داره، شکل و رنگ و بو و مزون چیزا رو داره. اون عالم یا عالم برزخ. از اون یا هم عالم ملکوت. از اون عالم بالاتر میرید، عالمی است که مجرد محضه، از همه خصوصیات ماده کلاً مجرده. که بهش میان عالم جبروت یا عالم عقل، عالم ارواح، عالم ارز کنم که تجرد محض. از اون عالم که میدید بالاتر که دیگه هیچ محدودیتی نیست، علت است و علت، بهش میان عالم لاهوت یا عالم اسماء و صفات. پس ما وقت از این سه، از این 4 مرحله عالم که من ارز کنم مخلوقات، 3 مرتبهش در انسان هست. بدن انسان از جنس ناسوته، ذهن انسان از جنس ملکوته، روح انسان و عقل انسان از جنس جبروته. این همزمان 3 مرتبه از مراتب هستی رو انسان اشغال کرده و داره. وقتی که انسان میمیره، روح از این بدن ناسوتی، این بدن خاکی جدا میشه، با بدن دیگه که بهش میگن بدن برزخی زندگیش رو ادامه میده. اون رو بهش میگن برزخ، اون عالم رو بهش میگن عالم برزخ. و ما دیگه عالم دیگه ای نداریم بگیم که نه تو برزخه نه تو دنیاست، پس کجاست؟ یه عالم سومی نیست که بگیم که این شخصی که الان مثلا در حالت کماست، یا اینکه همون مرگ موقت، بگیم نه تو برزخه نه تو دنیاست. تو دنیا نیست. چرا؟ چون روح از این بدن جدا شده، کاملا جدا شده. ولذا چیه، این جواز دفن میدن پزشکا، میگن این دیگه مرده، تمام شد. پس این بدن که روح نداره، روح از این بدن جدا شده. به این پس تو دنیا دیگه نیست، بگیم تو برزخ هم نیست، پس کجاست؟ به همین دلیل ما معتقدیم کسانی که مرگ موقت دارن اینها در عالم برزخ هستند. من تا دوستان توجه بشن که برزخ خودش دو نوع هست، برزخ، برزخ منفصل و برزخ متصل، یا مثال اکبر و مثال اصغر، یا اینکه مثال منفصل و مثال متصل. البته اینا باز خودش دو نوعه. خواب از جنس برزخ، وقتی انسان میخوابه اون رؤیا، اون بدنی که در حالت رؤیا فعال میشه، این بدن نیست. این چشم اینجا بسته است، این گوش چیزی نمیشنوه، این زبان اینجا ساکته. اون زبانی که تو خواب سخن میگه، اون چشمی که در خواب میبینه، بدن در تهران خوابیده، انسان خواب میبینه، مشهد کنار حرم امام رضا با دوستش داره صحبت میکنه، بعدم باش تلفن میکنه، بله اون ساعت من تو حرم بودم. اون بدنی که رفته تو اونجا در کنار حرم امام رضا علیه السلام صحبت میکنه، این بدن نیست، اون بدن بدن برزخیه. پس در حالت رؤیا انسان اون بعد برزخیش فعال میشه، و خود رؤیا از جنس برزخه، کما از جنس برزخه، بیهوشی از جنس برزخه، این مرگ ها هم از جنس برزخه. بله، منتها این برزخ، برزخ موقت، برزخ متصل، مثال اصغر نه مثال اکبر. خواب مثال اصغر، ذهن مثال متصل، اما اون برزخ مثال منفصله. پس ما معتقدیم که کسانی که تجربه مرگ موقت دارن اینها وارد عالم برزخ شدن. گزارش هم که میدن همش از جنس عالم ملکوته و از جنس عالم برزخه. اینجا بحث مفصل‌تر میخواد. اگر دوستان اون برنامه ها رو همه رو دیده باشن، صحبتایی که ما کردیم رو دقت داشته باشن، حتی میارزه که دوستان برن. شاید من قریب 12، شاید بیشتر، قریب 15 مورد ما صحبت کردیم تو این برنامه ها. اگه اون 15 مورد رو جمع آوری بکنن و داشته باشن، خیلی از سوالاتی که درباره اون برنامه به ذهنشون میرسه رو میتونن پاسخش رو پیدا بکنن. بهتون بس ادامه داره. نشستای هم برگزار شده، حوزه علمی نشستای برگزار کرده، مرکز مطالعات سلسله نشستای برگزار میکنه و خبرگزاری حوزه از خودم که نشستای برگزار کرده که میتونه از طریق فضای مجازی، چون تو این دو نشست هم بنده بودم، همون نشست مرکز مطالعات، همین مرکز، هم اگر تو فضای مجازی وارد بشید و تو سایت خبرگزاری حوزه و یا مرکز مطالعات وارد بشید، اونجا هم صحبت های زیادی ما داشتیم در رابطه با همین برنامه و حتی بحث هایی هم داشتیم با بعضی از اساتید دیگه که در اون جلسه حضور داشتن. اونها را اگه ببینید خیلی از سوالاتتون پاسخش رو دریافت خواهید کرد.
بسیار عالی. سوال بعدیش این بود که خواب در برزخ به چه معنیست؟
خواب در برزخ
به چه معنیست؟
خیلی، خود برزخ از جنس خوابه، خود خواب از جنس برزخه.
ما در برزخ خواب داریم؟
نه خیر، چون خواب به این معنی که در دنیا ما داریم، این بدن خسته میشه، وقت برای اینکه این بدن استراحت کنه دراز میشه، خواب میبره. اگه جایی باشه که این بدن نباشه دیگه خواب معنا نداره.
و اون شاید منظور ایشون، حالا نمیدونم، شاید این بوده باشه که مستضعفین فکری فرهنگی حالت خواب گونه دارن، در
شبیه خوابه، نه که خواب باشن، نه که خوابیده باشن. خواب جاییست که این بدن باشه، این بدنی که خسته میشه بر اثر فعالیت های رو که انجام میده.
بسیار خیلی ممنونم آقای محمدی. استراحت کوتاهی بفرمایید دوستان عزیز، هم بریم و تصاویر رو ببینن، برمیگردیم و در خدمتتون هستیم. شب فراقت بگیرم یاورم نمیشه.
مگه میشه نبینمت؟ باورم نمیشه، باورم نمیشه. ماه دل آرا بیا، از پشت ابرا بیا، یوسف زهرا بیا، یوسف زهرا بیا. چشم انتظار سرد و بی عبوره، آرزوی ما دیدن لحظه ظهوره، کوچه های چشم انتظار سرد و بی عبوره، آرزوی ما دیدن لحظه ظهوره.
اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من خير أنصاره وأعوانه وشيعته واجعلنا من المستشهدين بين يديه إن شاء الله. خب تلفن داریم. خب سرکار خانم محمدی از شهرلی، سلام علیکم.
بله سلام علیکم.
بفرمایید.
حضور شما سلام، با عرض سلام و عرض ادب. سوال داشتم من دوتا، این که میخواستم از حاج آقا بپرسم، حالا به هر دلیلی ما یادمون رفته، من میدونستم که مثلا انسان باید سال داشته باشه در طول زندگیش، ولی مثلا اون نداشته چیزی که آدم مثلا بخواد در اون سال مثلا حالا بگو 50 تومن 100 تومن یا حالا نرخ اون مثلا سال 63-65 حالا مثلا بگو 10,000 تومن 5,000 تومن بده، نه این که بخواد اهمیت نده، حالا چیزی نداشته که بده، بعد حالا مثلا چندین چند 40 سال از اون با گذشته، از اون زندگی گذشته، حالا نتونستیم بدیم، حالا نیت کردیم که مثلا اگه تونستیم خدا کمک میکنه، پس کن من سالی 100 تومن بذارم کنار بدم برای مثلا سالی که نداشتم، آیا باید این کار بکنم؟ اگه ندم گرفتارم. یکی هم برای کفاره های روزه خودم، بچه هام که نتونستم بدم، یعنی نبوده که بدم، دستم باز نبوده که بدم، حالا من تک تک بچه ها رو، 4 تا بچه رو من گرفتارم پیش خدا، باید اینا رو بپردازم، باید دو وصیتم بنویسم که فرض کن از من از این پول خونم بر من بدین. این یکی برای اینکه من خواستم میرم نزد خدا گرفتار نباشم. دوم هم این که آیا مثلا یادم رفت، حالا اینو برام جواب بدن تا سوال بعدی انشاءالله دفعه دیگه برای سوالم یادم بیاد.
خیلی ممنون،
خیلی ممنون از شما، متشکرم.
خدا وقتتون بخیر باشه و خدا نگهدارتون. خانم معماری از بهبهان، سلام علیکم.
سلام علیکم خدمت شما جناب آقای متوسل و استاد محمدی. ببخشید سوالی که من داشتم در مورد سله رحم هستش، اینکه چجوری باید باشه، در مورد کیفیت سوال داشتم، اینکه مثلا هر چند وقت یه بار ما باید با خیشان بستگان رفت و آمد داشته باشیم که در حقیقت قطع سله رحم معصوم نشه، مثلا سالی یه بار، ماهی یه بار، چند ماهی یه بار. من حقیقتا این سوال ذهنم رو مجبور کرد، هر چند وقت یه بار ما باید انجام بدیم که به وظیفمون عمل کرده باشیم. و اینکه مثلا در مورد بعضی از ارحام مثلا مثل پسر عموها، پسر عمه‌ها، من حالا شنیدم جزء ارحام هستن، یا مثلا فرق نمی‌کنه دکتر خاله دکتر عمه، می‌خواستم ببینم مثلا ما این پسر عموها، پسر عموهایی که خودشون الان ازدواج کردن، ما حالا ازدواج کردیم یه فاصله افتاده، بعد مثلا خیلی احساس راحتی باشون نداریم، می‌خواستیم ببینم مثلا الان حتما واجب هست که ما مثلا سر بزنیم یا مثلا زنگ بزنیم، بعد چجوری مثلا من به عنوان یه خانم که حالا به اصطلاح اهل رعایتم مثلا وظیفم چیه تو این زمینه در رابطه با مثلا پسرم و پسرم. و خیلی ممنون میشم.
خواهش می‌کنم. وقتتون بخیر و خدا نگهدارتون. خب بزرگواری کنید سوالای تخصصی احکام رو از برنامه زمزم احکام و چیز هر برنامه رو سعی کنید سوالات خاصش رو از همون برنامه بپرسید، ولی به احترام شما چون سوال کردی چشم آقای محمدی هم پاسخ خواهد بود. کسی که سال خمسی نداشته چه باید بکنه؟
اگر واقعا ایشون فرمودن که چیزی نداشتن، المخلص فی امان الله، دیگه چیزی ندارن، چی دیگه بدهکار خمس نبودن. خمس کسی بدهکار میشه که از اون زمانی که اولین درآمد رو پیدا میکنه، مثلا فرض کنید که اول مهر به عنوان یک معلم یا مثلا آخر مهر به عنوان یک معلم اولین حقوقش رو میگیره، تا سال دیگه آخر مهر یک سال تمام از این پول استفاده میکنه، مصرف میکنه. اگر بعد از یک سال از حقوقش چیزی اضافه اومده بود و به ازاش بدهکاری حال هم نداشت، نه معجل، اگر یک اتفاق افتاد که اضافه درآمد داشت یک و به ازاش معادلش درآمد چی بدهکاری حال هم نداشت، اون وقت یک پنجمش اونجا باید به من خمس بده. حالا مواردی که نمیدونه که واقعا بدهکار خمس بوده یا نبوده، خب نیست، بدهکار نیست، یقین نداره، شک داره حالا من بدهکار بودم یا نبودم.
حتی مواد غذایی که داخل خونه میمونه چی اون؟
خب اینا همه حساب میشه، ولی فرض اینه که مثلا بدهکاری هم داره به ازاش، کم میشه، چیزی باقی نمیمونه دیگه، والا اون چیزی که مصرف کردنی است حساب میشه. اونایی که مثلا فرض کنید یخچال خریده، اون دیگه خمس نداره، لباس خریده یا مثلا فرض کنید که وسایل خونه خریده، اون که مصرف میشه مثلا قند و چای و نمیدونم برنج از این قبیل، اون اگه مونده باشه سر سال خمس داره. حالا اینجوری که ایشون فرمودن که گفت که نداشتیم و بدهکار بودیم، خب خمس هم بدهکار نیست. مطلب اون که حالا اگر شما بخواید عرض کنم که احتیاط بکنید اشکال نداره، میتونید اون مقداری که احتمال میدید، اونم حداقلش اگر بخواید بدید کافی، مثلا احتمال میدید بین مثلا فرض کنید که در کل این مدت مثلا بین 1000 تومان تا 2000 تومان تا 3000 تومان بدهکار باشید، همون 1000 تومان رو بدید کافیه، اونقدر متيقن رو بدید کافیه. مطلب بعد این که کفاره هایی که به گردن شما هست که یقین دارید اون کفاره ها باید پرداخت بشه، و اگر هم خودتون نتونستید و نکردید وصیت کنید که بعد از شما اونها رو از مال خودتون بدن. اما کفاره های دیگران به گردن شما نیست، شما بخواید کفاره بچه ها رو بدید یا مثلا کفاره زن به عهده مرد به عهده شوهرش نیست، که مثلا زن کفاره بگردنش هست چون واجب نفقه مرده، مرد باید مثلا این چیزش هم کفارش هم بده، کفاره بچه باعته خودشونه، اما رو شما بدید اب نداره، شما دادید دیگه از گردنشون برداشته میشه. اما اینکه حالا بچه ها چرا کفاره داشته باشن؟ چون حالا شما اصلا فرض کنید که بچه داشتید نتونستید مثلا شیر خواستید بچه شیر بدید، روزها رو خوردید، چون منظور از کفاره ظاهرن همون فدیه باشه نه کفاره، چون کفاره جاست که انسان روزش عمدن خورده باشه، کفاره اونجاست، اما کسی که مریض بوده روز خورده یا اینکه حامله بوده یا اینکه بچه شیر میداده، اینا فدیه به گردنشون هست، به ازای هر روز 10 سیر 750 گرم غذا یا پولش بخوام باید فقیر بدن. به هر حال مسئله به همین شکل که عرض کردم دیگه چیز باقی نمیمونه.
خب پس بچه ها هم اگر که مثلا حال در یوزه نگرفتن، کفارش یا فدیهش به عهده
خودشونه، ما حالا این مادر بده ابن از گردنش برداشت.
بسیار خب، هر چند وقت یک بار صله رحم اتفاق بیفته میتونیم بگیم که صله رحم محقق شده؟
این مثال عرفیه، اینها اولا که ارحام فرق میکنن، یه وقت رحم پدر و مادره، نمیشه گویم سالی یک بار، اون باید مرتب باشه، ولی این که ممکنه خیلی هم فاصله هم دور باشه، داریم که سر سنتین سر والدک، 2 سال راه برو تا چکار کنی؟
پدر مادر
یه سری رحم با والده نشه باشه. اما پسر هم دختر اینا اینجوری نیست، اینه که بخواهیم سن 2 سال راه بره که یه سری رحم انجام بده. به هر حال هم رحم فرق میکنه، هم مسئله عرفیست، همینقدر در عرف بگن ایشون قوم خیشی رو مراعات کرد، ولی داریم که سلو ارحام کن ولو به سلام. همین که شما رحم رو تحویل میگیری که عرفاً میگن این اینا با هم قوم خویشن که انقدر گرم باش سلام احوال پرسی کرد، همین میشه سلی رحم. یه پیامک فرستادن میشه سلی رحم، یک هدیه فرستادن، یک آش نزدیک درست میخونید بفرستید، اینا چی میشه؟
سلی،
همش میشه سلی رحم. و اینکه حالا چه مدت یک بار دیگه تابع عرفه، عرف اون محلگاه ممکنه که در یک محل مثلا فرض کن که ماهی یک بار دیدن پدر مادر رو بگن خب این سلی رحم انجام میده، در یک محل بگن نه هفته بیش از یک هفته این قطع رحم کرده، اینا تابع عرف اون محل و فاکتورهای متعدد درش تأثیر داره.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای محمدی. بریم سراغ چند تا سوال پیامکی. سوال کردن خواستم بدانم خدا چگونه به حساب بندگانش در آخرت رسیدگی میکند؟
همونطور که بهشون روزی میده، چطور به همه بنداش روزی میده و هیچ کس از قلم نمیفته، روزی دادن به یک نفر رو از بقیه مشغول نمیکنه. یا من لا اشغال و سمون انسم، یا من لا یقل تو سوال ننسال، یا من لا یقل حال ملحین. خداوند که مقام جمع و جمعی داره در آن واحد میتواند به همه بندگانش روزی بده و همه بندگانش هم حسابشون رو برسه. از طرف خدا هیچ حدی نیست، بل از طرف خود اون بنده محدودیت هایی هست و مشکلاتی هست. پس خداوند میتواند در آن واحد میلیارد ها انسان رو تک تک به حسابشون
رسیدگی بکنه. بسیار خیلی ممنونم. بله آقای محمدی از تهران، سلام علیکم.
سلام علیکم، بس شما بخیر.
بفرمایید.
شما بخیر شما. خسته نباشید.
متشکرم، سلام علیکم.
خدمت شما هستم. یه سوالی که دوستان داشت که من خدمت شما بپرسم. ایشون حدود یکی دو سالی میشه دو تا از فرزند داشت، در واقع در طول زمان آره یکی 4-5 سال پیش و یکی مثلا به تازگی به خونه پدری برگشته. حالا به خاطر زورشون از همسرشون بوده، دیگه مشکلی داشته. سنشون هم بالاست. البته اینها الان در حال حاضر به خاطر مشکلات مالی که دارن در واقع سر سفره پدر هستن و پدر هم دائما در واقع ابراز می‌کنه که من تو سن بالا و در واقع شما رو پرورش دادم و هزینه شما به عهده من بوده و از الان به بعد دیگه به عهده من نیست و این نوزی که شما می‌خورید حرامه و حلال نیست و از این صحبت‌ها. اینا می‌خواستم ببینم در چری واقعا الان با این سن سال که برگشتن منزل پدری واقعا جای دیگه نداشتن، دوچار مشکل شدن واقعا. آیا به شدت شرعی واقعا همینطوره یا اینکه نه، چون به شدت پدر بهشون توهین میکنه، حرفای بد میزنه و اینها، میخوام ببینم به شدت شرعی شاید مشکل داشته باشه اصلا نشستن اونجا کنار پدر. اینو میخواستم از جواب سوال بکنم. ممنونتون میشم.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم از تماستون، وقتتون بخیر، خدا نگهدارتون. آقای آسیایی از فارس، سلام علیکم. آقای آسیایی ببخشید.
خواهش میکنم.
معذرت میخوام. آقای آسیایی بفرمایید.
فارسی بفرمایید.
بفرمایید. خدمتتون هستیم. سوالتون مطرحه.
آسیایی.
بفرمایید آقای آسیایی.
خوبه الحمدلله.
متشکرم. بفرمایید سوالتون.
خواهش میکنم. ببخشید من از دوستنگی از پارس زنگ میزنم. خوبه الحمدلله، من عذرخواهی میکنم. از شما خدمتتون میخواستم سوال کنم که آیا اموری مانند ازدواج، مانند فرزند، روزی، از شما طول عمر، اینا به اصطلاح از قبل تعیین شده از بقول ما تقدیر مقدری یا بسا نه دست انسان به هر حال انتخابیه؟
بسیار عالی.
بعد علاوه میخواستم بدونم که با توجه به صحبتی که مولا علی گویا روایتی از مولا علی میفرماین که روزی مثل دور از جونت مثل مرگ، تا به هر حال اگه مقدر شد باشه تا بهت نرسه بلد نمیکنه، میگم اینا با هم شوریه، اینا چه جواب برای اینا داری؟ من عذرخواهی میکنم.
خیلی ممنون، متشکرم از تماستون، وقتتون بخیر، خدا نگهدارتون باشه. خب فرزندانی که حالا با سن بالایی برگشتن منزل پدر و پدر راضی نیست حالا به هر جهت از سفره او استفاده کن.
اگر فرزندان ندارن و فقیرن، بر پدر و مادر واجبه که نفقهشون رو بدن. یعنی فرزند و پدر و مادر اینها واجب نفقه هستن. اگه پدر و مادر ندارن بر فرزند واجبه که نفقهشون رو بدن. اگر فرزندان هم فقیرن بر پدر و مادر واجبه که نفقه اینها رو بدن. همونطور که نفقه همسر بر مرد واجبه، نفقه پدر و مادر هم برش واجبه، چنانکه نفقه فرزند هم بر پدر و مادر واجبه. این پدر که میتونه نفقه اینها رو بده باید نفقهشون رو بده. پس این که ناراحتی میکنه و نفرین میکنه این درست نیست. اینا اگر واقعا ندارن و فقیرن واجب نفقهش حساب میشن، باید سر سفرش باشن و استفاده کنن. اما این که حالا یه وقت ممکن اونها داشته باشن یا تنبلی کنن یا اینکه دنبال کار نرن، دیگه بحث دیگه است، ما چه خبر نداریم. چه گفتم من حکم مسئله بود از لحاظ شرعی و از لحاظ فقهی. نکته بعدی که عرض میکنم از لحاظ تربیتی، خب پدری واقعا داره باید خیلی هم خوشحال باشه که حالا بچه‌اش اومدن کنارش، این آخر سر پیری همه آرزو دارن که خوشحال میشه وقتی که بچه‌شون میان پیششون و میاد دیدنشون، چرا باید ناراحت بشه؟ حالا مثلا شما بخواید بذاری برای کی میخواید بذاری؟ همین رو خواهی بذاری دیگه. اگر واقعا داره دیگه چه بچه‌ای داره که بخواد از این که حالا اونها کنارش هستن، همدمش هستن، اصلا پاره تن انسان حساب میشه فرزند. نمیدونم حالا چون ما تنها داریم به قاضی میریم، پدر خودش اینجا بود ممکنه حرفایی میگفت که ما هم تایید میکردیم کارش رو. اما علی ظاهر نباید پدر ناراحت باشه، باید خیلی هم خوشحال باشه. آنچه که بناس بعد از شما به اینها برسه در زمان حیاتتون بهشون بدید، کم شما خوش باشید ها اونها خوش باشه.
پس از لحاظ شرعی اون فرزندان
واجب نفقش حساب میشه.
بسیار خب، مسائلی که مثل ازدواج و فرزند و روزی و اینها از قبل تعیین شده،
چون بودن اینها تقدیره، همه چیز تقدیره. برگی از درخت نمی افتد مگر مطابق اراده خدا و قضا و قدر. ما هر کار که میکنیم به قضا و قدر الهیست. وقتی که مولا امیرالمومنین از جنگ صفین برگشته بود، یه پیرمردی ها در دربار داره شیخ بلند شد، گفت امیرالمومنین رفتن ما به جنگ صفین به قضا و قدر الهی بود یا نبود؟ حضرت فرمود از هیچ تپه بالا نرفتیم، از هیچ دره سرازیر نشدیم، هیچ حرکاتی، هیچ عملی انجام ندادیم مگر مطابق قضا و قدر الهی. پس کاری نیست مگر به قضا و قدر
الهی.
حتی اون کار 100% اختیاری ما، چون ایشون سوالش این بود که مثلا خیال میکرد که کارها دو بخش میشه، اونش به اختیار ماست، قضا و قدری نیست، تقدیر نیست. اونایی که تقدیر دی به اراده ما نیست، ما مجبوریم بپذیریم. این درست نیست، این تقسیم، این دوگانه، دوگانه صحیحی
نیست.
همه چیز به تقدیره. برخی از این تقدیرها به اختیار ماست که خود اختیار ما میشه از مظاهر تقدیر، از مظاهر قضا و قدر. بعضیش هم به اختیار ما نیست. پس ما امری نداریم که مطابق با قضا و قدر الهی نباشه. حضرت فرمود که از هیچ تپه بالا نرفتیم، یعنی هیچ حرکتی نداشتیم مگر 100% به قضا و قدر الهی. پیرمرد که ذهنش مثل همین ذهن برادر شنونده ما بود، خیال میکرد که قضا و قدر یعنی این که من دیگه کاری نیستم. و خیلی خوب، پس ما همه زحمتامونو گذاشتیم به حساب خدا،
چون کاری نکردیم ما دیگه، همش مال خدا،
چون خدا ما رو برده، از تپه برده بالا، از تپه برده دره برده پایین، ما کاری نکردیم، همه کارا، همه زحمتامو گذاشتیم به حساب خدا. حضرت شما مهلا یا شیخ آرام در باش، اینجوری نیست که تو فکر کردی من منظور از قضا و قدر، قضا و قدر حتمی و جبریه که اگه اینجوری میشد یه خدا پیغمبر نمیفرستاد، کتاب آسمانی نازل نمیکرد، یه جزا و پاداش و حرف اصلا معنا نداشت. در صورت نیکوکار به مدح و ثواب شایسته تر از زشتکار نبود و زشتکار به مذمت و کیفر صداوارتر از نیکوکار نبود. بعد فرمود که تلکه، فرمود که این مقاله جبریه این امت هست و قدریه این امت. تلکه مقالت و قدریت حاضر الامه و اون مجوس این امت هستن. فرمود نه، این درست نیست، ما به اراده خودمون رفتیم، پس خداوند ثواب حضور در جبهه رو ما خواهد داد. به اراده خودمون جنگیدیم، به اراده خودمون برگشتیم، همه اینها ثواب داره. حضرت توضیح داد براش، بعد هم پیرمرد دو خط شعر خوند و گفت که مضمونش این بود که خدا رو شکر میکنم که امام مثل شما دارم که مطلب رو برای من روشن کرده. بنابراین عمده بحث اینه که اون دوگانه ای که تو ذهن برادرمون آقای شیراز،
آقای پارسایی،
آقای آسایی،
نه آخر سر دوستان زیر نویس کردن آقای پارسایی، درستش آقای پارسایی بود.
پس
اول دوستان اشتباه همینجا برای من فرستاده بود، دوباره مسخره میکنم بعد.
اول آسایی بود،
آسیایی من گفتم، مسخره کردم اینجا آسایی نوشته بودم، بعد دوستان خودشون زیر نویس کردن که آقای پارسایی، که ما بازم ازشون مسخره.
خیلی شون اون دوگانه که ساخته بود که یا کار به قضا و قدر الهی است که ما اراده نداریم، مثلا ازدواج اگه به قضا و قدر الهیه پس یه اختیاری نیست، اگه به اختیار ماست یه قضا و قدر نیست. نه، اختیار ما، تأثیر ما، فعالیت ما، فاعلیت ما در طول اراده خداست. خدا خواسته که ما با اراده خودمون، با تحقیق خودمون، با بررسی خودمون، با مشورت خودمون همسر انتخاب بکنیم که بهترین باشه. پس این انتخاب همسر هم به قضا و قدر الهیست، هم به اختیار ماست. اگه خدا به ما اراده نمیداد، عقل نمیداد، دستور نمیداد که تحقیق کنید، دستور خداست دیگه. اگه این چیزها نبود، خب این ازدواج نبود، به این مسئله که الان هست نبود. پس اراده ما، اختیار ما، خودش مظهری از مظاهر قضا و قدر الهی است، که شاخص شاخهای قضا و قدر الهی است. که شما نماز خوندید، آیا نماز به قضا و قدر الهی بود یا نبود؟ بود. خداوند مقدر کرده بود که شما نماز اختیاری بخونید، و اگر نماز غیر اختیاری میخوندید خلاف قضا و قدر بود، خلاف تقدیر بود. تقدیر الهی بود که نماز شما از مجرای اختیار محقق بشه. پس نماز هم به اختیار شما بود 100%، هم به تقدیر الهی بود 100%، چون خدا خواسته بود که نماز اختیاری باشه، نه نماز جبری.
بسیار عالی. آقا مجید از تهران سوال کردن که موکل گرفتن در علوم غریبه به چه معناست؟ آیا موکل از جنس ملک هم داریم؟ موکل رحمانی چیست؟
اگر بپذیریم این قضیه اصلش رو، اینه که افرادی از طایفه جن رو اینها باشون ارتباط برقرار میکنن، اونها از اینها امتیازه میگیرن، اینها به اینها امتیازاتی رو میدن. اگر نگم 100%، درصد بسیار بالایی از این افراد شیاطین جن. اون شیاطین جن به خاطر اهدافی که دارن، که مهمترین هدفشون هم به سرقت بردن ایمان انسان هست و به فساد کشیدن انسان هاست، اینها یه چنین کارهایی برای انسان ها میکنن، مأموریت هایی بهشون میده. اون کسی که حالا اون مثلا به عنوان موکل خودش انتخاب کرده، مأموریت های بهشون میدونن، انجام میدن براش مأموریت ها رو، ولی اونها مفتی کار نمی کنن، اونها مسیر خدا کار نمی کنن. اگر کسی باشه که استثنان میشه، مثلا ائمه علیهم السلام گاهی این کار رو کردن، به وجه از اولیاء خدا گاهی این کار رو کردن، اگر بتواند اون موکل یا اون کسی که باشه ارتباط داره از جن مؤمن باشه، اون وقتی که اونش که من گفتم در موردشون معنا نداره. این جن مؤمن واقعا خدمت بخواد بکنه، منتها من گفتم 100%، اگر بگم دور نگفتم دیگه درصد بالا، حالا مثلا بگید 99%، همون دسته اولن، 1% هم بذارید برای دسته دوم. پس اون افراد مؤمن از جن هیچ علاقه ندارن که بخوان با انسان ارتباط داشته باشن، چون خبر دارن که این ارتباط به نفع، نه به نفع انسان، نه به نفع اونهاست. استثناء عرض کردم، گفتم مثلا امام خواست یه نامه رو سریع به یه نفر برسونه، گفتم مثلا در از یک ساعت نامه دستو میرسید، از طایفه جن استفاده کرده، و علما هم گاهی این اتفاق براشون، بعضی از بزرگان هم گاهی این مورد بوده. این انقدر استثناست که اصلا قابل توجه نیست. پس ارتباط معقولی نیست و نتیجهش غالبا هلاکته و انسان نباید تو این راه وارد بشه.
متشکرم. آقای حیدری از خوزستان گفتند که با توجه به اینکه در زمان حاضر ابزارهای انجام گناه بروز شده و در دسترس هست، مثل اینترنت و گوشی‌های هوشمند، که شما اراده کنید میتونید خیلی از گناهان رو انجام بدید، آیا بخشش گناهان هم توسط خداوند در روز قیامت به همین مقدار که گناهان انجامش آسان‌تر شده بخشش هم آسان‌تر میشه؟
نه خیر، خب گناه کردن آسان شده، گناه نکردن هم آسان شده. در گذشته انسان گاهی با انسان ها ناچار بودن بعد از گناه انجام بدن، اما الان که تکنولوژی کمک کنه میکنه که انسان گناه نکنه، نه اینکه بگیم تکنولوژی انسان رو مجبور میکنه گناه بکنه. حتی این گناهان جدید که اختراع میشه، خدا هم بلاهای جدید رو بهشون نازل میکنه. حدیث از امام کاظم علیه السلام هست، اما کل ما احدث الناس من الذنوب ما لم یکونو یعملون احبط الله علیهم من البلا ما لم یکونو یعدون. هرگاه که مردم گناهان جدید اختراع میکنن که قبلا انجام نمیدادن، همین گناه های فضای مجازی که قبلا نبود دیگه، این گونه گناه ها که نبود قبلا، وقتی که مردم گناهان جدید اختراع میکنن که قبلا انجام نمیدادن، خدا هم بلاهای جدید برشون نازل میکنه که قبل از اون
نبود،
جز بلاها نبود. بیماری کرونا رو نازل میکنه، ایدز رو نازل میکنه، نبود که شما مثلا 100 سال پیش به تاریخ پزشکی نگاه کنید چنین بیماری های وجود داره، یا بلاهای دیگه از این قبیل. پس این که بگیم که با آسون شدن گناه بخشش هم آسون باشه، نه، بله، اگر این آسون شدن گناه باعث بشه که اختیار انسان کم بشه، چون مؤاخذه، کیفر و حسابرسی دارمدار اختیار انسان هست. اگر این آسون شدن گناه باعث بشه که اختیار انسان کم بشه، به همون میزان مسئولیتش کمتر میشه و کیفرش هم آسان‌تر میشه.
بسیار عالی. خب سوال کردن دیواری که ذوالقرنین از آهن و مس ساخت برای جلوگیری از حمله یأجوج و مأجوج کجاست؟ هزاران تن آهن و مس باید باشد، تا کنون ماهواره ها چنین جایی را رصد نکرده.
چند جا رو گفتن، یکی گفتن که در ماوراء قفقاز بوده و جاشم گفتن، حالا معلوم جزئیاتش یادم نیست، میتونم تو المیزان دیده باشم این که کجا بوده، یعنی در روسیه امروز، حالا بین دوتا کوه. این که چند تن آهن اینها بوده، بله، خب ولی در طول سالیان سال خب یواش یواش از بین رفته، بعد هم این سد خراب شده، سد باقی نمونده. یکی هم ماوراء قفقاز گفتن، یکی دو موردی هم در شرق آسیا گفته شده بود که قضیه اینجا، خود از قرآن هم برمیاد که در شرق عالم بوده، یعنی کار در
این طرف
بوده برم. اما جزئیاتش رو نمیدونم که حالا، اما این که نمونده، خب در طول تاریخ، در طول زمان
آهن دیگه بالاخره زنگ میزنه، اکسیده میشه، از بین میره.
یه سدی بوده مثلا، این سدایی شاید باشه که کوچیک‌تر این سدایی که ساخته میشه، اینها از اون شکاف کوه هم میامدن میریختن به سر انسان ها، اون سرزمین های متمدن و قتل و غارت و نابودی. یه سدی ساخته مثل سد امروزه که این دو منطقه رو از هم جدا میکنه، یعنی نمیتونن از اونجا، از اون شکاف کوه بیان و حمله بکنن. فقط همین بوده، نه اینکه حالا مثلا چند صد کیلومتر راه بوده یا اینکه، نه اینجوری نبوده، یه صدی.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، سپاسگزارم از آقای محمدی. ان شاءالله همیشه سلامت باشید، از حضورتون استفاده کنید ان شاءالله. خیلی ممنونم از حضورتون. از شما بینندگان عزیز هم سپاسگزارم از اینکه ما رو همراهی فرمودید و مثل همیشه برنامه خودتون رو مزین کردید با سوالات خودتون. سپاسگزاریم از شما، امیدواریم هر جایی که هستید خوب و خوش و سلامت و پرروزی باشید. التماس دعا و خدا نگهدار همه شما.